تمورد پیش اومد مرا سبوک میزد و من خیلی ناراحت میشدم. خواستم در این موردم توضیح بدن. ضمناً تو مجله نوشته که با بچه هاتون شوخی کنید، در حالی که من قبلا نمیدونستم، به گوشم نخورده بود. الان با یگان پسرم شوخی میکنم، حس میکنم که یه حس خیلی خوب و صمیمیتی بین من و پسرم ایجاد شده. با تشکر خیلی بود.
سلام، من آرزو بختر هستم از کرج زنگ‌زدم. به نظر من شوخی کردن خیلی خوبه، ولی به هر شرطی که اعتدال درش باشه. یعنی اینکه ما وقتی با یک کسی شوخی میکنیم همه حرفی هم نزنیم، سنجیده صحبت بکنیم جوری که اون طرف ناراحت نشه و همه حرف رو نزنیم بعد بگیم ما شوخی کردیم.
ممنون و سپاسگزار از همه شما عزیزانی که همراه هستید و به خصوص شما دوستانی که تماس میگیرید، مطالب خودتون رو با ما در میون میگذارید. قبل از اینکه توضیحات شما رو بشنویم، این هموطن عزیزی که گفتن 65 سالم هست و سالمندم، میخوام خدمتشون بگن که بزرگوار هموطن عزیز 65، یک فرد 65 ساله سالمند نیست و شما هنوز به قول معروف جوان هستید، راه درازی دارید برای زندگی کردن. در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
خیلی متشکرم. قبل از این که پاسخها رو بدم، اول با تمام وجودم دست بر درگاه خداوندی میگیرم و شکر خداوند رو میگم برای این که یه همچین آبروی بین مردم کشورم دارم که میتونم بعد از این مدت عرض ارادتم رو به گوش عزیزان برسونم و بالاخره به واسطه این درگاه تخصصی میتونم اندک دانسته خودم رو با دیگران تقسیم بکنم. خیلی متشکرم از ابراز لطف مخاطبین محترم. نکته دوم این که در ارتباط با سه تا پیامی رو که ما داشتیم، این که تو دوتاش یه مفهومی مستتر بود، این که بعضیا در لوای شوخی حرفهای جدیشون رو میزنن و وقتی که میبینن کار خراب شد میگن شوخی کردیم. این نابالغانه ترین حالت قضیه است که سر جا عرض خواهم کرد واکنشش رو. اما برگردیم به مبحثی که عزیز دیگه ای سوال کردن که گفتن با هم بخندیم به هم نخندیم یعنی چی. گاهی خب اینا همه مفاهیمیه که به اشکال مختلفی میشه ازش خروجی گرفت. اولا که باز هم باید تأکید بکنم روابط بین فردی بسیار عوامل مهم و مؤثری رو در درون خودش داره خانم کاظمی.
بله.
این اجتناب ناپذیره کسی بدون در نظر گرفتن یک سری از اصول و فاکتورها بتونه یک رابطه خوب و هدفمند رو جلو ببره. رابطه رو به درستی جلو بردن متضمن رعایت خیلی از نکات ریز و درشته. با هم بخندیم به هم نخندیم، میتونیم با هم یک فرد رو در یک نقطه یک فرد غایبی رو ما میتونیم دست جمعی بشینیم سوژه خنده خودمون بکنیم و بهش بخندیم. پس این میشه با هم خندیدن به هم نخندیدن.
مهم.
یا اینکه به هم خندیدن گاهی میتونیم ما با در نظر گرفتن یه سری اصولی به هم دیگه بخندیم بدون اینکه باعث رنجش نفر مقابل بشه.
درسته.
پس این واقعا برمیگرده به یه سری از موارد دیگه. فکر میکنم مخرج مشترک تمام سوالاتی که ارسال میشه و فرمایشات عزیزانم رو بتونم در راهکارهای کاربردی شوخی کردنهای متعادل برای عزیزانم تعریف بکنم. اولین گام برای اینکه یک رابطه خوب یعنی تو یک ساختار طنز بخواد درست پیش بره، شناختن طرف مقابله. من با کی این فرمایشه یکی از شنوندگان عزیزمونم بود، خیلی صریح باید بگم ما باید مخاطب خودمون رو بشناسیم. این که این فرد پدر ماست. الان متاسفانه تو اینستاگرام ما تو این شبکه‌های اجتماعی داریم می‌بینیم چالش درست می‌کنن، پدر و مادر رو می‌ذارن در موقعیت‌هایی که پدر و مادر از همه جا بی‌خبرن، یک دوربین کار می‌ذارن و میان یک موضوعی رو، یک موقعیت ذهنی بحرانی رو تعریف می‌کنن و پدر و مادر تو اون اضطراب قرار می‌گیرن و واکنش نشون میدن و این فیلم تهیه شده بین میلیون‌ها آدم می‌چرخه و می‌خندن و اون فرد تو اون لحظه داره درد میکشه در شرایطی که تو اون موقعیت قرار گرفته. بدونیم که با کی داریم چه شوخی میکنیم. شوخی که من با خانوادم میکنم، شوخی که با پدر یا مادرم میکنم با هم متفاوته. جنس ارتباط من با دوستانم و همکارانم و خانوادم تماما متفاوته. عامل اول این که مخاطبتون رو بشناسید که تو کجا دارید این شوخی رو میکنید.
بله.
عامل دومی که وجود داره به انضمام این که من شخصیت رو باید بشناسم، مکان و زمان نیز باید مورد توجه قرار بگیره. دلست. تصور بکنید کسی رو که من میشناسمش، من با آقای الف رابطه دوستانه خوبی دارم، با هم خیلی خوبیم، ولی این مفهوم رو تصور بکنید مثلا سر جلسه امتحان یه سوژه خنده‌ای پیدا می‌کنیم و شروع می‌کنیم به ورود به این موقعیت. خب آره دوست من شخصیتش رو می‌شناسم، ولی زمان یا مکان مسئله درستی نیست. عامل سومی که ما معمولاً بهش اشاره می‌کنیم تقویت خیشتنداریه و بحث نقدپذیری. یه زربان مثل قدیمی شنوندگان عزیزمون احتمالاً شنیدن، میگن یک سوزن به خودت بزن و یک جوالدوز یا جوالدوز به دیگران. خیلی از من میپرسن جوالدوز یا جوالدوز چیه؟ اون سوزنهایی است که لاهافدوزهای قدیم استفاده میکنن، سوزنهای زخیم و بزرگی که اصطلاحا میگه آقا تو یه مشکل رو برای خودت درست کن، ببین دوست داری؟ آنچه بر خود نمیپسندی رو چرا برای دیگران میپسندی و بالعکس آنچه که بر خود میپسندی ضرورتاً برای دیگران قابل پسند نیست. تو بحث شوخی کردن خیلی ها از دروغ، یعنی اینطوری بگم، اجازه بدید برگردم چند لحظه عقب، هیچ کسی از دروغ خوشش نمیاد خانم کاظمی، ولی بعضیا با دروغ شنیدن مشکل دارن، با دروغ گفتن مشکل ندارن. بعضیا با این که با دیگران شوخی کنن مشکلی ندارن، ولی این که باشون شوخی بشه مشکل دارن. شما وقتی که با کسی دارید وارد فضای شوخی میشید، اگر بازی برعکس باشه آیا شما تحملش رو خواهید داشت؟
درسته.
چرا این رو میگم؟ به خاطر اینکه در بسیار یه زمانی افتخار رو داشتم که توی سازمان پزشکی قانونی حالا یه دوره هایی بود، اونجا ما درگیری ها و نزاع هایی رو داشتیم که از همین شوخی ها اتفاق افتاده بود.
دلست.
مثلا دو نفر با هم سر یک مبحثی شوخی کرده بودن، آقای الف با آقای ب مطلبی رو گفته بود، آقای ب تحمل کرد و بعد گفته بود خب حالا خودت هم همینطور. اصلا بذارید مبتلا به زندگی امروز، بین دو نفر درگیری پیش میاد، نفر الف به نفر ب حتاکی میکنه، میگه تو اینی اینی اینی، نفر ب برمیگرده میگه خودتی و اصلا اقوامت و جنگ شروع میشه. خب چرا موقعی که تو داری اینو میگی ایرادی نداره، ولی وقتی که میگه همینایی که به من گفتی به همون کسانی که در من هستن نسبت به خودت،
درسته،
چرا کار خراب میشه؟ پس تقویت وضعیت خیشتن پذیری که ما داریم درباره اش صحبت میکنیم به عنوان یه آیتم دیگه است. یه مورد دیگه ای که باز به شدت توی مبحث طنز شوخی استفاده میشه، حتی عرض کردم طنز یک ابزار انتقادی مدرنه، طنز یک ابزار انتقادی مدرنه، باورپذیر میکنه، قابل قبول میکنه، اما ما داریم درباره طنز و شوخی صحبت میکنیم، یعنی اون لحظه که میخوایم حال خوب بدیم. یادمون باشه بحث احترام، گام بعدی حفظ شأنیت و احترام طرف مقابل. توی بحث احترام یه باور غلط هست و اونم اینه که میگن اگر ما با هم راحت تر حرف بزنیم و صمیمی بخوایم باشیم، یعنی این کنیه خانم و آقا و اون عبارتهای پیشوند پسوند توهین، احترام رو از خودمون میتونیم حذف بکنیم با مخفف کردن. حالا مثالهاش دیگه، با مخفف کردن مثلا کسی که اسمش کامرانه بهش میگن کامی، نمیدونم میخوان مثلا غذا بهش تعارف کنن میگن بخور دیگه، در شرایطی که قبل تر میگفتن بفرمایید نوش جان کنید.
بله.
یه نکته ای که تو شوخی ها مقفول واقع میشه اینه که من میتونم شوخی رو در حدی انجام بدم که اون آدم به شرحی که تا گذشته گفتم اون احترام براش محفوظ بمونه. با یک خانوم باید شوخی بشه که اون جنسیتش، اون قومیتش و تمام اینها در نظر گرفته بشه که بشه یا یک آقا یا یک شرایط خاصی با هر شرایط تحصیلی، با هر گرایش فکری، که ما این وضعیت رو طوری ببینیم که در پایان اگر تحلیل بشه در قانون هم مستاقاً براش جرم انگاری شده. یه زیرنویس بکنم به عنوان مشاور حقوقی این نکته رو عرض میکنم که در قانون جرم انگاری شده برای تمسخر دیگران. یعنی اگر ما به استهزا و تمسخر بگیریم کسی رو، قانون ما رو مسئول و مکلف میدونه در برابر خودش. پس یادمون باشه کلمه احترام و محتوای احترام آمیز بسیار مورد بحثه. گام دیگری که باید بهش بپردازیم آموزش و تمرین است. من از کجا باید یاد بگیرم؟ یه عادتی رو من به عزیزان توصیه میکنم، میگم تو مهمونی هایی که جایز و شایستگیش وجود داره هر کسی یه خاطره خنددار خودش رو باب کنه و بگه. و این رو در خیلی از روابط من توصیه میکنم و واقعا هم جایگذاری میشه. به جای اینکه بشینیم درباره حالا چیزی که ما اصطلاحا بهش میگیم غیبت کردن یا کارهای این که پشت سر دیگران در غیاب او بدگویی کردن، میگم یاد بگیریم. من فکر میکنم خانم کاظمی عزیز، من فکر میکنم اینجا یه لحظه اصلا نگه دارم بحثم رو. در برشی از تاریخ قرار گرفتیم، این رو واقعا با تمام وجود دارم عرض میکنم برای شنوندگان عزیزمون، در برشی از تاریخ قرار گرفتیم که من فکر میکنم بشر داره ورود میکنه به دوره ای از زیست خودش که با تحولات مختلفی که وجود داره انزوا و تجرد داره بیشتر میشه، میل به تنها بودن داره روز به روز بیشتر میشه. پس تو این موقعیت بهتره که ما یاد بگیریم در میهمانی ها و طنز هایی که میتونه دوره هم باشه از خاطرات خوبمون به عنوان یک آموزش و تمرین. و آیتم آخرم این که ما میتونیم با بهره گیری از کتاب هایی که در این حوزه وجود داره و آموزش هایی هست، الان کتاب های آموزش استنداپ کمدی و آموزش های بذله‌گویی و طنازی، میتونیم یه سری اطلاعات علمی و درستی به دست بیاریم که نه باعث رنجش دیگران بشیم و از طرفی هم بتونیم باعث بهتر شدن روابطمون در میان افراد متعاملمون بشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر فروتن از مطالب خوب و ارزشمند شما. تلفن به دست ما رسیده، پیامک هم داریم، اما خب با توجه به اینکه موضوع برنامه موضوع گسترده است و شما خب خیلی خوب راجبش صحبت کردید، دوست داریم که یک جنبندی هم داشته باشیم. اما قبل از اون اجازه بدید به احترام این شنونده عزیز 0915-0586 گفتن سلام، با تشکر از برنامه و کارشناس عالی آقای دکتر فروتن، لطفاً بفرمایید با همسری که از روی عمد توهین کنه و بعد میگه شوخی کردم باید چطور رفتار کنم، واقعا حس بدی پیدا میکنم.
من تشکر میکنم از شنونده عزیزمون، ولی پاسخش شاید ساعتها طول بکشه. فقط همین رو عرض بکنم، وای از کسی که نخواد تغییر بکنه، وای از کسی که بخواد تظاهر بکنه، وای از کسی که بخواد به یه شکل در ظاهر محترمانه یک اندیشه و یک نیت غیر محترمانه رو منتقد بکنه. در پاسخ به تمام کسانی که توی همچین وضعیتی قرار گرفتن، باید عرض بکنم که متاسفانه کار به این راحتی نیست. سوالش یک جمله است ولی پاسخ شاید یک مثنوی با 70 جلد و من
کاغذ. درسته. اما حالا ما تا حدود کمتر از 2 دقیقه میتونیم در خدمت دوستان باشیم. من خیلی دوستشان بپرسم آیا دکتر آیا شوخی کردن میتونه ریشش خشم باشه، که اینم قطعا جواب
من اینو با استعانت از سوال شرمنده عزیز و فرمایش شما سعی میکنم ببخشید من سرعت گفتنمو ببرم بالا، اینو جمعش کنم. نکته این که اگر کسی شروع کرد در قالب طنز به ما حتاکی کرد، خب مسلما اتفاقی که میفته این که در این موقعیت باید آرام بود. البته که واکنش کاملا رابطه مستقیمی با تیپ شخصیتی ما داره. من یه آدم عصبی باشم نمیتونم در برابر یه آدمی که داره بهم توهین میکنه آروم باشم. اما به قول مولا علی علیه السلام خشم سرآغاز دیوانگی است. اولا توصیه میکنم که عزیزان اون کنترل آرامش خودشون رو داشته باشن. نکته دوم، افرادی که در قالب طنز توهین و تحقیر میکنن یک بازی پینپونگ را میندازن. توصیه میکنم به کسانی که با آدمهای سمی دارن زندگی میکنن و معامله‌ای دارن، در حقیقت مراوده‌ای دارن، تو پینپونگ اینها نیفتن. کسی که تحقیر میکنه فقط کافیه ما تحقیر کنیم که این پینپونگ راه بیفته، جلوی این پینپونگ رو بگیرید، تا جایی که مقدوره نادیده بگیرید. و بحث ترک کردن و فاصله گرفتن از آدم‌های این شکلیه و در نهایت تقویت عزت نفس. و این نکته رو به عنوان عرض آخر بگم، ارزیابی موقعیت. ارزیابی موقعیت یعنی چی؟ یعنی ببینم که وقتی که این ماجرا تموم شد، آیا تمام آنچه که من شنیدم واقعا ناحق بود یا نکته درستی هم میتونست در بیان یا در دل این محتوا وجود داشته باشه. در نهایت یادمون باشه، میگن به آدم نادون دوبار سلام کنید و این قضیه کنایه از این داره که با کسی که مشکل داره وارد چالش نشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما دکتر فروتن، از حضور خوب و گرم و صمیمی شما در برنامه پاسخگوییتون به سوالات. براتون آرزوی سلامتی و شادکامی داریم. با شما خداحافظی میکنیم آقای دکتر.
متشکرم از شما و شنوندگان عزیزم.
ممنون از تک تک شما همراهان خوب که امروز هم با صبر و حوصله همدلانه در کنار ما بودید. انشاءالله که تونسته باشیم با توجه به زمان برنامه حق مطلب رو ادا کنیم. و بازم متشکرم از همراهیتون. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. پیامکایی هم که خونده نشد، صدایی که پخش نشد، از همه شما عذر میخوایم. تا یه روز دیگه، یه برنامه دوباره، خدا نگهدار.
سلام، روزتون بخیر. بفرمایید، خواهش می‌کنم. در
خدمتتون. آقای چه ورزشی می‌کنید؟ ساعت 9 و نیم.
ما هدف از این برنامه چیه؟
واقعا مجلس خیلی جذاب و قشنگ بود.
چیزایی داشتم بگم.
ما اینجاییم تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست، دریچه ایست برای نیاز ما به ارتباط با شما.
بفرمایید، خودم هستم. بله خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
به زودی با ستاره 162 مربع با شما تعاملی جدید خواهیم داشت. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
تو شدی همه وجودم، تو شدی روح و تنم، مثل توه همه ی رفتارم و حرف زدنم. من تموم زندگیمو بهت بدهکارم، تو تموم زندگیمی، من دوست دارم. تو چشات دریایی از عشق موج میزنه، تو صدا لالایی قلبمو به اوج میبره. من نوشتم اسم تو رو سقف آسمون قلبم، مثل پروانه شدم دور چشای خوشگل و ماهت میگردم. من کسی و مثل تو پای دیوونگیام پیدا نکردم. من نوشتم اسم تو رو سقف آسمون قلبم، مثل پروانه شدم دور چشای خوشگل و ماهت میگردم. من کسی و مثل تو پای دیوونگیام پیدا نکردم. که دستات ازم جدا بمونه، دلم تنها بمونه، به دوری عادت ندارم. وقتی که دوری میشم دل نگرونت، میدونی بد میشه حالم. من نوشتم اسم تو رو سقف آسمون قلبم، مثل پروانه شدم دور چشم چشای خوشگل و ماهت میگردم. من که سیام مثل تو پای دیوونگیام پیدا نکردم. من نوشتم اسم تو رو سقف آسمون قلبم، مثل پروانه شدم دور چشای خوشگل و ماهت میگردم. من که سیام مثل تو پای دیوونگیام پیدا نکردم.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بعضی از انتخاب‌ها خیلی در زندگی مهمن، انتخاب‌هایی که برای ما تبعات به همراه دارن، عواقب به همراه دارن.
پس باید عقل باشه. هر وقت که یک کسی عاقلانه تصمیم میگیره عاقلانه هم عمل میکنه.
انتخابات ریاست جمهوری به نظرم فوق‌العاده مهمه، توی جامعه تأثیر میذاره، اما اینکه چگونه انتخاب درست بشه این خودش کلی ماجرا داره.
اصلا انتخاب درست و رأی دادن اصل جمهوریته.
صدای جمهور.
سلام، من سمیرا صدیقی هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی. براتون گفته بودم موضوع پایان نامم انتخاب و انتخابگریه، نکته‌ای که برای ما جامعه انسانی نکته بسیار مهمیه. یادتون هست گفتم تمایل دارم بخشی از پایان نامم رو اختصاص بدم به انتخابهایی که در زندگی بقیه افراد هم تأثیر میگذاره، مثل همین انتخابات که منتظرشیم و 8 تیر ماه انجام خواهد شد به امید خدا. شما هم حتما مثل من منتظرید تا شورای نگهبان نام کاندیداها رو اعلام بکنه، تا ببینیم کاندیداها چه وعده‌هایی در سر دارن و قراره از چه برنامه‌هایی برای 4 سال آینده کشور بگن. گفتم وعده‌های انتخاباتی. شما چه وعده‌هایی رو شنیدید و باور کردید؟ چه وعده‌هایی جامعه عمل پوشونده شده؟ اصلاً الان چه وعده‌ای رو بشنوید ترغیب میشید که اون شخص رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنید؟ همراه من باشید. سری زدم به مکان‌های مختلفی از شهر، از مسجد و بوستان گرفته و هر جایی که بشه با گروهی از افراد جامعه هم کلام شد و از وعده‌های انتخاباتی پرسیدم.
عادله کوشکستانی هستم.
چند سالتونه؟
43.
انشالله زنده باشین. و میذاره تحصیلاتتونم میفرمایین؟
کارشناسی ارشد حقوقم. من سردفتر اسناد رسمی هم، 16 سال سابقه کار دارم.
حتما توی چند روز آینده که انشالله تایید صلاحیت ها انجام بشه کاندیداها خواهند اومد و از برنامه هاشون خواهند گفت و یک سری وعده خواهند داد. شما دوست دارین توی این دوره انتخابات چه وعده‌ای بشنوید؟
در مورد جوان‌ها، اشتغالشون. نمی‌خوام وعده‌ای دروغی در واقع گفته بشه. میگم در مورد مسکن، این که الان خیلی معیشت‌ها سخت شده. قیمت اجاره‌ها. واقعاً میگم خیلی دوست دارم به این قضایا بپردازم. بازنشسته و الان پدر خودم یه بازنشسته است. همش برمیگرده به نظر من به معیشت و اقتصاد.
دانشجوی دانشگاه آزاد هستم. 20 سالم هم هستش. هوا فضا.
انشالله که موفق باشین. خب ما داریم در مورد وعده های انتخاباتی صحبت میکنیم. یه جمله گفتین، گفتین انقدر وعده ها زیاد بوده، ادامهش خودتون بگین.
انقدر میگم ماشالله وعده ها زیاده، آدم سخت باور میکنه. یعنی وعده درستی هم که آدم ممکنه بشنوه رو سخت باور میکنه یا باور نمیکنه. ولی به نظرم باید عمل کنن، یعنی همین الان هم که کاندیدن باید یه سری حرکت هایی بکنن، عمل بکنن بهش که من جوان 20 ساله که هم نشستم اینجا باور کنم، اطمینان پیدا کنم به این آدم.
من دانشجوی ICT هستم، دانشگاه فنی حرفه‌ای شمسیپور. فقط ما این وعده ها رو خب خیلی شنیدیم، از همه کاندیدا شنیدیم. مثلا یه چیزی بیان عقبه خودشونو به ما معرفی کنن، بگن مثلا ما اینجا بودیم تو اینجا که بودیم این کارا رو کردیم، اینم سند و مدارکش،
این دستاوردها رو داشتیم
که بتونیم ما طبق این چیزایی که میبینیم بتونیم به این وعده‌هایی که میدنم اعتماد کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی هوشمند هستم، جزء هیئت امنای مجلس امسالوچن هستم و من 75 سالم. وعده که نباید وعده های علکی بدن که نمیتونن اصلا چیز قدرت نبری، وعده بدن بگن که ما بینی بین الله تمام توانمون کار میکنیم خلاصه برای پیشبرد انقلاب، پیشبرد اقتصاد، پیشبرد امنیت، تا توان داریم کار میکنیم. ما انتظارم اینه که وعده های علکی ندن، اون که توان دارن و میتونن اونطوری چیز میکنن.
آقایان محترمی که در این میدان هستن، این چند خصوصیت رو عرض میکنیم: در تبلیغاتشون ارزش های نظام رو ندیده نگیرن، در تبلیغاتشون همدیگر را تخریب نکنن، در تبلیغاتشون از دادن آمارهای سست بپرهیزن. اگر آماری قرار شد به مردم بگن، حرفی بزنن، آمارهای دقیق بده، با مردم با کمال صداقت حرف بزنن، هرچی عقیدشون هست به مردم بگن. اگر قرار باشد در دل مردم بخوان اثر بگذارن، این صداقت بیشتر در دل مردم اثر میذاره، با صداقت با مردم مواجه بشن. اونی که حقیقتا عقیدشون هست، نیتشون هست، اونو به مردم بگن. اختیار با مردم هست که یه چیزی رو انتخاب کنن. وحدت ملی رو خدشه‌دار نکنن، جوری نباشد که به خاطر جذب یک دسته یا یک گروه حرفی بزنن که وحدت ملت خدشه‌دار بشه. وعده هایی که معلوم است که به اونها نمیتوانن عمل کنن به مردم ندن.
تاریخ درس خوبیه، نه اینکه چون حفظ کردنی راحته ها، نه، شاید فکر کنید از اون جهت که به گوش و ذهنمون آشناست و از قبل جست و گریخته چیزهایی شنیدیم یا به شکل فیلم و قصه کم و بیش با شخصیتهای تاریخی و ماجراهاشون آشناییم. میگم نه، من میگم تاریخ درس خوبیه به خاطر اینکه به خودی خودش به ما آدم ها درس میده. نیازی به استاد و مشاور و راهنما هم نیست. خودمون با تدبر و تأمل در تاریخ میتونیم بفهمیم این الگوی تکرار شونده بشری چقدر میتونه گذشته رو به آینده و آینده رو به بی‌نهایت بشری وصل کنه. تاریخ شبیه یه نسخه بی‌طرفه. تمام رویدادها رو در خودش ثبت و ضبط میکنه، نگه میداره و میده دست نسل‌های بعدی. قرار نیست راست و دروغ ماجراها پنهان بمونه. تاریخ خوب بلده دست فریبکارها و سرنوشتشون رو به همه نشون بده. این یه اصله که تاریخ بلده نسخه ها و الگوهای تکرار شونده رو به مخاطبان خودش نشون بده.
اگر قرار باشه که کاندیدا در مورد وعده هاشون بیان صحبت بکنن، در مورد کارهاشون بیان صحبت بکنن و یه سری وعده داشته باشن که امیدواریم البته فقط تو همون حد وعده باقی نمونه، چه چیزی رو بشنوید ترغیب میشید که برید حتما به ایشون رأی بدید؟
یکیش ازدواج و یکیش همین سطح علمی دانشگاه است و کار، و حالا بخش فرهنگی هم. خب ما تو مجموعه فرهنگی کار کردیم، خیلی دوست داریم به این مجموعه ها کمک بشه.
حالا به نظرم دیگه انقدر که کار و مسکن و ازدواج اینا رو گفتن، این هم درسته ها، اینا هم باید باشه، ولی حرفی که حالا تا حالا نشیدم اگر بشنوم خیلی ترغیب میشم راجبه فرهنگ جامعه است. هر کسی که این حرف رو بزنه احتمالاً یه فکری کرده راجبش یا یه چیزهایی میدونه راجب فرهنگ جامعه. این بر من خیلی مهمه تا حالا بیشتر کار و منعرف زندگی آینده و ازدواج و این داستان ها، چون فرهنگ میسازه همه اینا رو، یعنی سازنده کار و ازدواج و اینا هست فرهنگ مردم.
اولویت بنده بعد از مسائل به صلاح بینی و فرهنگی اقتصاده. اقتصاد مملکت باید درست کنن که امیرالمومنین فرمود وقتی فقر از در بیاد تو ایمان از پنجره رفته بیرون. این پس اقتصاد مردم باید با امنیت، بله، نعمتی نعمتان از صحت و امان، این هم امنیت خیلی مهمه هم اقتصاد مهمه.
به هر حال یادمون نره باید برای انتخاب هامون حداقل برای خودمون دلیل موجهی داشته باشیم.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنوندگان.